بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه دولت وحدت ملی را منحل و در کرانه باختری و نوار غزه اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. یکی از دستیاران آقای عباس گفت رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی یک دولت اضطراری را جایگزین دولت وحدت ملی که در ماه مارس با اسماعیل هنیه تشکیل داده بود می کند. روز پنجشنبه سه مسجد سنی در بغداد تخریب شد و منطقه حفاظت شده بغداد مورد اصابت خمپاره قرار گرفت. این در حالی است که در پی بمب‌گذاری روز چهارشنبه در آرامگاه امامان شیعه در بغداد و سامرا حکومت نظامی اعلام شده است. در همین حال یک گروه وابسته به گروه القاعده در عراق اعلام کرد 14 تن از نیروهای ارتشی و پلیس عراق را که پیشتر گروگان گرفته بود کشته است. جمعی از دانشجویان و نمایندگان تعدادی از تشکل‌های تندرو دانشجویی در اعتراض به برگزاری جشن تولد ملکه الیزابت در سفارت بریتانیا و شرکت تعدادی از افراد ایرانی در این جشن در مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کرده و به این مسئله اعتراض کردند. تظاهرکنندگان که تعدادشان به بیش از 50 نفر می‌رسید، پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: دیگه پلای انگلیسی را بر سرتان خراب خواهیم کرد. ناکران انگلیس، خجالت خجالت. مجلس ایشانوش در سرزمین اسلامی به چه معناست؟ اهانت مجدد به حرمین شریفین را محکوم می‌کنیم. بنا به گفته شاهدان عینی، عده‌ای که در بیرون سفارت منتظر بودند از مهمانان این مراسم در هنگام خروج از سفارت فیلمبرداری کردند. گروه حماس روز پنجشنبه ستاد امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی را در شهر غزه تصرف کرد و شماری از طرفداران گروه فتح را در نوار غزه دستگیر کردند. مقامات گروه حماس گفتند که یکی از افراد وفادار به گروه فتح را اعدام کرده و فهرستی از طرفداران محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که قصد دارند حکم اعدام را در مورد آنها اجرا کنند را منتشر کردند. و سخنگوی کاخ سفید گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به درگیری‌های گروه فتح و حماس در نوار غزه عمیقاً نگران است. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید گفت مهم است که خشونت‌ها فروکش کند و دموکراسی واقعی فرصتی برای ظهور بیابد.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. تلاش وزارت خزانه‌داری آمریکا منظور تحریم‌های بیشتر بانک‌های ایرانی. آخرین تحولات در مورد پرونده هسته‌ای ایران. آخرین تحولات در خاورمیانه. و گزارش های دیگر. نشست چهار روزه 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور بررسی پرونده هسته ایران روز پنجشنبه پایان یافت. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. نمایندگان ایران و آمریکا در آژانس نیز روز پنجشنبه در این باره با خبرنگاران گفتگو کردند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از ایران خواست به منظور حل بحران هسته‌ای این کشور تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
I call on Iran again that at this stage, at this critical stage,
من بار دیگر از ایران می‌خواهم که در این مرحله حساس برای مدتی ساخت سانتریفیوژ را متوقف کند.
محمد البرادعی روز پنجشنبه در پایان نشست چهار روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس خبری خطاب به خبرنگاران گفت که ادامه راه کنونی خطرناک است.
If we go the way we are heading, I can see that we will be heading toward a confrontation on the one hand.
اگر ما به راه کنونی ادامه دهیم می توانیم ببینیم که این راه به رویارویی منجر خواهد شد. از یک سو ایران در حال به دست آوردن توانایی و دانش در مورد تکنولوژی‌های حساس است و سوی دیگر آژانس نمی‌تواند این تضمین را بدهد که برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح‌آمیز است.
With regard to sensitive technology, on the other hand, the agency is unable to provide the assurance that this is a peaceful program.
اما مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود که ایران دست کم تا 3 سال دیگر قادر نخواهد بود سلاح هسته‌ای تولید کند.
Everybody seemed to have a consensus that even if Iran wants to have a weapon, they are 3 to 8 years away. So.
به نظر می رسد در این مورد میان همه اتفاق نظر وجود دارد که ایران تا مرحله دستیابی به سلاح هسته‌ای از 3 تا 8 سال دیگر زمان نیاز دارد. بنابراین خوشبختانه من اکنون در موقعیتی نیستم که پیش بینی کنم که در 3 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
A prognosis of what's going to happen in 3 years, say.
علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز پنجشنبه و در پایان نشست شورای حکام به خبرنگاران گفت که ایران تا حدی در تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت کرده که دیگر توقف آن بی‌معناست.
The fact of the matter that confirmed by IAEA is now we are in a mess of technology.
حقیقتی که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تایید شده است این است که ما اکنون صاحب این تکنولوژی شدیم و هیچ کس نمیتواند آن را از ما بگیرد. بنابراین بیایید واقع بین باشیم و با یکدیگر بنشینیم و در این مورد صحبت کنیم و ایران کاملا آماده است تضمین کند که از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد منع شده استفاده نشود.
ایران is fully prepared to assure non-diversion of enrichment activities to prohibited purposes.
علی اصغر سلطانی در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی سازمان ملل متحد علیه ایران هشدار داد.
Based on law passed by our parliament, the government is mandated that if there is
بنا به قانونی که توسط مجلس ما وضع شد، دولت موظف است در صورت اعمال هر گونه تحریم از سوی سازمان ملل متحد واکنش نشان دهد. تصمیم گیری در مورد نوع واکنش به دولت واگذار شده است.
There would be a reaction. The government have been entrusted to decide what kind of reaction.
گریگوری شولتی سفیر ایالات متحده در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در سخنانی در روز پنجشنبه برخواست جامعه بین المللی مبنی بر یافتن راه دیپلماتیک برای حل بحران هسته ای ایران تاکید کرد.
The United States, our European colleagues, Russia and China have all made very clear that what we want.
ما در ایالات متحده به همراه همکاران اروپایی من و روسیه و چین همگی این مسئله را به وضوح اعلام کردیم که خواستار گفتگوییم. خواستار گفتگویی هستیم که ما را به یک راه حل دیپلماتیک برساند. اما اگر ایران بخواهد وارد این گفتگوها شود، باید به خواست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. باید به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد توجه کند و باید تمامی فعالیت‌هایی را که موجب نگرانی جامعه بین‌المللی شده، متوقف کند.
It needs to listen to the Security Council and it needs to suspend those activities that are of such international concern.
نشست 4 روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در حالی پایان یافت که اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو در مورد اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هشدار دادند.
گزارش لیلی صدر در مورد آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران را شنیدید. هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه از متحدان آمریکا خواست برای قطع رابطه بانک‌های ایرانی با نظام پولی و مالی جهانی به ایالات متحده کمک کنند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
هنری پالسون با متهم کردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به آموزش و دادن کمک مالی به گروه‌های ستیزجوی خاورمیانه گفت برخی از متحدان آمریکا هنوز برای اقدام علیه بانک‌های ایرانی و جلوگیری از کمک آنها به ستیزجویان اراده سیاسی لازم را پیدا نکردند. وزیر خزانه داری آمریکا به کشور خاصی اشاره نکرد، اما گفت مقامات آمریکایی معاملات سپاه پاسداران را زیر نظر دارند. وی گفت احتمال دارد معامله با ایران به معنای معامله با سپاه پاسداران باشد. مقامات آمریکایی سپاه قدس را که شاخه ای از سپاه پاسداران است، به مسلح کردن و آموزش دادن گروه‌های تندروی شیعه در عراق متهم می‌کنند. در هفته‌های اخیر ارتش آمریکا گفته است در افغانستان نیز سلاح‌های ساخت ایران به دست آمده است، سلاح‌هایی که طالبان از آن استفاده می‌کردند. پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا داد و ستد بانک صادرات و بانک سپه را با نظام مالی و پولی آمریکایی و معامله بانک‌های آمریکایی با مؤسسات ایرانی را منع کرده بود. روز پنجشنبه وزیر خزانه داری آمریکا از کشورهای دیگر به خاطر نپیوستن به تلاش‌های آمریکا به نرمی انتقاد کرد. هنری پاولسون گفت اکنون تمامی کشورهای جهان باید دارایی‌های بانک سپه را مسدود کرده و این بانک را در نظام بانکی جهانی منزوی کنند.
گزارش مریم احمدی را شنیدید در مورد تلاش وزارت خزانه داری آمریکا منظور قطع رابطه بانک‌های ایرانی با نظام پولی و مالی جهانی. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران و چند کشور دیگر را به اهمال در برابر قاچاق انسان متهم کرده است. حسام مهدوی در گزارشی با دو کارشناس حقوقی و اجتماعی در تهران پیرامون قاچاق انسان گفتگو کرده است.
بر اساس گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، ایران در فهرست سیاه کشورهایی است که در برابر سوء استفاده از کودکان، زنان و کارگران اهمال می‌کنند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به قاچاق زنان از ایران به کشورهای همسایه اشاره شده و بر این اساس ایران یکی از مبادی، مقاصد و محل‌های ترانزیت قاچاق زنان و کودکان است. وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده از زنان و دختران ایرانی برای بهره برداری جنسی به پاکستان، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و بریتانیا قاچاق می‌شوند. در گفتگو با پروین بختیار نژاد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی، از او پرسیدم بحث در مورد قاچاق زنان و کودکان به عنوان یک مسئله مهم روز تا چه حد در ایران مورد توجه است و ریشه های این آسیب اجتماعی در کجاست.
دو سه سال پیش در مورد قاچاق زنان به امارات در مطبوعات و برخی از نشریات و روزنامه‌ها مطالبی نوشته شد و عنوان می‌شد در واقع از پروازهایی که مرتباً به امارات انجام میشه و وجود زنان جوانی که به تنهایی به این کشورها مسافرت میکنن. اما اگر بخوایم در واقع به دلایل چنین پدیده‌ای پی ببریم و فکر بکنیم، می‌تونیم در واقع بحث مهاجرت‌های بیرویه به شهرها و خصوصا کلان شهرها رو مطرح بکنیم. سقوط طبقه متوسط به اقشار فقیر و زیر خط فقر رو بهش اشاره بکنیم. بیکاری روز به روز فزاینده‌ای که در کشور وجود داره، بسته شدن کارخانجات، پرداخت نشدن حقوق کارگران و کارمندان، در بسیاری از استان‌های دور افتاده وجود هنجارهای کهنه‌ای که قواعدی برای زندگی در نسل‌های در دوره‌های گذشته بودن و نسل جدید دیگه پذیرش چنین هنجارها و قواعد زندگی رو نداره رو ما میتونیم از دلایل بسیاری از بحران‌های اجتماعیمون ببینیم. نکته شاید کلیدی که در این رابطه میتونم بگم این هستش که در واقع گسستی که بین افراد متخصص و بخش دولتی وجود داره و اون گسستی که بین حلقه تحقیق و تفحص و پژوهش در دانشگاه و دولت مردانمون برقرار هست و عدم ارتباطی که با روشنفکران و متخصصان دارند، به این دلیل بحران‌های اجتماعی ما روز روز بیشتر میشه، عمیق‌تر میشه، راه‌های مهار اون مشکل‌تر میشه.
بر اساس گزارش سال 2007 وزارت امور خارجه آمریکا، ایران و کشورهای دیگری که در فهرست سیاه قاچاق زنان و کودکان هستند، از تدوین قوانین کارآمد برای مقابله با قاچاق انسان غافل ماندند. در گفتگو با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، از وی پرسیدم آیا هیچ قانون کارآمدی در ایران برای مقابله با قاچاق انسان وجود دارد؟
از سالها پیش در فرودگاه مهرآباد تهران یک شعبه مخصوصی رو اختصاص دادن به همین مسئله. وقتی که زنانی که به شیخ‌نشین‌ها می‌رفتن یا گروه‌هایی که این افراد رو می‌بردن، داد ما حاکم باشون برخورد می‌کردن، اما قانون سختی که بتونن به وسیله اون قانون یک مجازات سختی رو داشته باشیم که مانع و بازدارنده باشه نداریم. همچنان هم ما الان در فرودگاه مهرآباد در اونجای دادسرایی داریم مخصوص همین کاره و افراد شناخته شده‌ای که باشن تحت عنوان قوادی این افراد رو میگیرن، بازداشت میکنن، اما بازداشت اونا بیش از یک سال نمیتونه طول داشته باشه برابر قانون.
به هر حال گزارش وضعیت قاچاق انسان اگرچه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا تهیه شده است، اما نباید با عینک سیاسی به آن نگریست. چرا که نام بعضی از متحدان نزدیک آمریکا در خاورمیانه مانند بحرین، عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر نیز در بین کشورهای متهم به کوتاهی در برابر مقابل با قاچاق انسان به چشم می‌خورد.
گفتگوی حسام مهدوی را شنیدید با دو کارشناس حقوقی و اجتماعی در تهران پیرامون قاچاق انسان.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش بررسی اوضاع اقتصاد ایران پرداخته و بر مبنای بررسی‌های خود پیش‌بینی‌هایی را درباره رشد اقتصاد ایران مطرح می‌کند. فریدون زرنگار در گفتگوی با دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در آمریکا، در آغاز از ویژگی‌های این گزارش پرسید است. دکتر کامران دادخواه:
بنده قبلا عرض بکنم خدمتون که اطلاعاتی که صندوق بین‌المللی پول داره به طور عمده از طریق بانک مرکزی ایران و از طریق نماینده‌های دولت ایران در اختیار اینا گذاشته شده. بنابراین صندوق بین‌المللی پول امکان این که خودش اطلاعاتی جمع کنه و خودش کار انجام بده به اون ترتیب نداره. و باید اول بدونیم که این بر اساس اطلاعات دولت ایران تهیه شده.
خب با توجه به این مطلبی که شما میگید، چه نکات اساسی در این گزارش درباره اقتصاد ایران مطرح میشه؟
چند نکته اساسی وجود داره. نکته اولی نیست که رشد اقتصاد ایران کند خواهد شد طبق برآوردی که اینها میکنن و از طرف دیگه تورم تشدید خواهد شد و علتش هم افزایش بیرویه نقدینگی است در ایران. نکته دیگه‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کنه و شاید گم شده یه مقداری هم حتی این است که نفت و درآمد نفت نقش بسیار بسیار زیادی در اقتصاد ایران بازی می‌کنه، چه در تراز پرداخت‌های ایران برآوردی که هست، حدود 2/3 درآمد دولت از طریق نفت تامین میشه. دو نکته دیگه‌ای که باید توجه کرد، یکی این است که اقتصاد ایران شدیداً دولتی است. این تأکید شده در اینجا که این اقتصاد دولتی است و دولت چه به طور مستقیم و چه از طریق شرکت‌ها و بنیادهای وابسته به خودش قسمت عمده اقتصاد رو در اختیار داره و شرکت‌های خصوصی کارهایی مثل واردات، مثل کارهای کشاورزی، کارهای بسیار صنعتی جزئی در اختیارشون هست. و آخرین مطلبی که باعث بگیم این است که نرخ ارزی که تعیین شده با توجه به وضعیت اقتصادی ایران نرخ ارز درستی نیست و این خودش مشکلات زیادی رو به بار میاره. یعنی دولت ایران به طور مصنوعی نرخ ارز رو پایین نگه داشته در حالی که دلار به احتمال زیاد بایستی یک چیزی در حدود 50% بیش از این که این هست باشه. این 50% بنده در گزارش نیست.
در این گزارش صندوق بین المللی پول آیا پیشنهادی هم مبنی بر چگونگی بهبود اوضاع اقتصادی ایران مطرح میشه؟
یه مقدار پیشنهاداتی است که خود دولت ایران مطرح کرده، یه مقدار پیشنهاداتی است که اینها دارن. در درجه اول مسئله همون خصوصی سازی است که گفته شده انجام داده خواهد شد و مسئله دیگه مسئله درآمدهای دولتی که از طریق مالیات و یا از طریق مالیات بر ارزش افزوده گرفته بشه یا به طور کلی سیستم مالیاتی رو درست کردن مطرح شده. پیشنهادهایی که دادن عمدتاً در این زمینه هاست که حجم نقدینگی کنترل بشه و اقتصاد به طرف خصوصی سازی بره.
آیا صندوق بین المللی پول درباره مسئله یارانه ها هم راهنمود مشخصی ارائه میکنه؟
یارانه هایی که دولت ایران میده به دو صورت هست. یکی یارانه های به حساب آشکار، یه سری یارانه های پنهانه که در اینجا این مسئله مطرح شده که مقداری از این یارانه ها به صورت پنهان داده میشه و اون یارانه های پنهان به این صورته که همون نرخ ارزی که پایین نگه داشته میشه خود به خود یک سری یارانه هایی رو ایجاد میکنه.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از روند رشد اقتصاد ایران در سال جاری چی هست؟
در سال جاری میلادی که الان هستیم رشد اقتصاد ایران یه خود بیش از 4% پیش بینی میکنن، یعنی از مقداری که برآورد میشد قبلا باشه پایین‌تر میاد و رشد کمتر خواهد شد به نسبت گذشته. ولی باید توجه بکنیم که همین رشدی هم که وجود داره عمدتاً رشد اقتصاد نفتیه، یعنی اون چیزی که باعث رشد اقتصاد ایرانی شده و اون چیزی که به حساب تولید ایران رو ایجاد کرده همین قیمت بالای نفت و درآمد نفته. اگر ما نفت رو بکشیم از توی اقتصاد ایران بیرون، ایران یک اقتصادی داره مفلوک و عقب افتاده.
گفتگوی فریدون زرنگار را شنیدی با دکتر کامران دادخواه در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه دولت وحدت ملی فلسطینی را منحل کرد. این در حالی است که درگیری‌ها میان طرفداران فتح و حماس روز پنجشنبه شدت گرفت و افراد مسلح حماس پس از ساعت‌ها درگیری شدید با طرفداران جنبش فتح، ستاد امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی را در شهر غزه تصرف کردند. جزئیات بیشتر را از لیلی صد می‌شنوید.
در حالی که روز پنجشنبه دولت وحدت ملی فلسطینی به دستور محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی منحل و در نوار غزه اعلام وضعیت فوق‌العاده شد، کشورهای عرب از جمله اردن همچنان با نگرانی در حال پیگیری و بررسی هرج و مرج موجود در غزه اند. آنها از این مسئله نگرانند که آشفتگی و درگیری‌ها از غزه به کرانه باختری رود اردن کشیده شده و موجب آشفتگی بیشتر در منطقه شود. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه خواهان برقراری هرچه سریعتر آتش‌بس میان گروه‌های رقیب فلسطینی شد و گفت ادامه درگیری‌ها فاجعه بار خواهد بود. دولت‌های عرب از سرعت گسترش درگیری‌ها در نوار غزه بسیار متعجب شده‌اند. مصر تعداد پلیس‌های خود را در مرز این کشور با نوار غزه افزایش داده است. سربازهای مصری همچنین به دنبال تونل‌هایی می‌گردند که گفته می‌شود شبه نظامیان می‌توانند با عبور از آنها از غزه وارد مصر شوند. اردن از این مسئله نگران است که درگیری ها میان طرفداران فتح و حماس به کرانه باختری رود اردن کشیده شده و موجب ضعف بیشتر محمود عباس شود و در نتیجه مشکلاتی را برای دولت اردن به وجود آورد. حدود 5,500,000 نفر از جمعیت اردن را فلسطینیان تشکیل می دهند و درگیری ها میان طرفداران فتح و حماس در کرانه باختری رود اردن می تواند موجب ایجاد درگیری میان حامیان این دو گروه در اردن شود، به ویژه در اردوگاه های آوارگان که بسیاری از ساکنان آن از طرفداران حماسند. درگیری ها میان اعضای فتح و حماس تلاش های متحدان عرب ایالات متحده از جمله مصر، اردن و عربستان سعودی را به منظور متحد کردن فلسطینیان و پیشرفت در روند صلح با اسرائیل با شکست مواجه کرده است. روز پنجشنبه نماینده‌ای که از سوی مصر به منظور گفتگو برای برقراری صلح میان طرفداران حماس و فتح به منطقه فرستاده شده بود، به دلیل شدت درگیری‌ها نتوانست از کاخ ریاست جمهوری فلسطینیان در شهر غزه خارج شود. قرار است وزیران امور خارجه کشورهای عرب روز جمعه در قاهره یک جلسه اضطراری تشکیل دهند. وزیر امور خارجه مصر روز پنجشنبه از طرف‌های درگیر خواست با میانجیان مصری همکاری کنند. وی ضمن حمایت از محمود عباس از گروه‌های رقیب فلسطینی خواست به رهبری فلسطینیان احترام بگذارند. برخی تحلیلگران میگویند کشورهای عرب از آن بیم دارند که به دست گرفتن کنترل غزه از سوی حماس موجب شود که این منطقه به مرکز قدرتی برای ایران و سوریه تبدیل شود. نخست وزیر اردن بدون آنکه از کشور خاصی نام ببرد اعلام کرده است که کشورهایی در منطقه سعی دارند به درگیری‌ها در غزه دامن بزنند. محمود عباس روز پنجشنبه و در پی شدت گرفتن خشونت‌ها در غزه دولت وحدت ملی را منحل و در مناطق فلسطینی اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. سازمان آزادی بخش فلسطین از محمود عباس خواسته است که هرچه سریع‌تر برگزاری انتخابات زودرس را در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کند.
محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه دولت وحدت ملی فلسطینی را منحل کرد. گزارش لیلی صدر را شنیدید. روز پنجشنبه در لبنان مناسبت مرگ ولید ایدو عضو ضد سوری پارلمان و همراهانش که در بمبگذاری روز گذشته جان خود را از دست دادند عزای عمومی اعلام شده است. مهتاب فرید گزارشی دارد در این باره.
ولید ایدو عضو ضد سوری پارلمان لبنان که از طرفداران سرسخت رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان بود، روز پنجشنبه در انفجاری با پسر 35 ساله اش، دو مامور محافظش و 6 نفر دیگر کشته شدند. این بمب در نزدیکی ماشین آقای ایدو هنگام بازگشتش از کلوب ورزشی در منطقه ساحلی بیروت منفجر شد. سم مرهی سردبیر مجله التواصل در بیروت در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت اوضاع خیلی ناجور است. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد چه خواهد شد. ما دو گروه سیاسی داریم که هر کدام تصمیمات خود را می گیرند. مردم روزهای سختی را می گذرانند چون نمی دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. سم مرهی اوضاع بیروت را چنین توجیه کرد. او گفت
بیروت really is empty. The walk in the city, you cannot see nobody.
بیروت خالی است. شما وقتی که در خیابان قدم میزنید هیچ کس را نمی بینید. همه می ترسند. همه می ترسند که خانه های خود را ترک کنند. آقای مرهی اضافه کرد اوضاع اقتصادی لبنان هم هر روز بدتر می شود. در همین حال فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان در واکنش به کشته شدن یک عضو پارلمان دیگر در کمتر از یک سال گفت:
و اینني لاعلن من هنا عن اعتبار يوم الغد الخميس.
من امروز را به دلیل از دست رفتن ولید ایدو و همراهانش را روز عزای عمومی اعلام میکنم و از وزرای امور خارجه کشورهای عربی خواستم که ملاقات کنیم و همچنین از اتحادیه عرب خواستم که به مسئولیتهای خود در برابر لبنان و آیندهش عمل کند.
آقای سینیوره اضافه کرد:
كما وطاب من الامم المتحده المساعده الامنيه والتقنيه.
من از سازمان ملل متحد تقاضای کمک تکنیکی و امنیتی میکنم و همچنین میخواهم آنها به جنایت هایی که اتفاق میافتد رسیدگی کنند.
شان مکورمیک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به از دست رفتن عضو ضد سوری پارلمان لبنان آقای ولید ایدو گفت:
This act of violence is clearly meant to undermine and subvert the resolve of the...
این اقدام خشونت‌آمیز به طور قطع به تصمیم مردم لبنان بی‌اعتنایی کرده و روند دموکراتیک کشور لبنان را زیر پا می‌گذارد. بی‌اعتنایی به خواست و روندی که سعی می‌کند لبنانی آزاد، باثبات و آباد ایجاد کند که مستقل از تأثیرات خارجی است.
روز پنجشنبه تمام مدارس و ادارات در لبنان تعطیل بود. جنازه آقای ایدو و پسرش در تابوت‌هایی که روی آن پرچم لبنان کشیده شده بود، در میان انبوهی از مردم می‌گذشتند. پشت این جمعیت سعد حریری، پسر رفیق حریری، نخست وزیر سابق محبوب لبنان نیز که 2 سال پیش ترور شد، حرکت می‌کرد. آقای ایدو هفتمین سیاستمدار ضد سوری است که بعد از ترور رفیق حریری کشته شده است.
گزارش مهتاب فریدا شنیدید در مورد اعلام عزای عمومی به مناسبت مرگ ولید ایدو، عضو ضد سوری پارلمان این کشور. مقامات افغانستان و آمریکا از کشته شدن 33 نیروی طالبان در جنوب این کشور خبر دادند. شبه نظامیان طالبان طی 24 ساعت گذشته در استانهای قندهار و غزنه کشته شدند. در میان کشته شدگان یک فرمانده گروه طالبان هم دیده می شود. پلیس افغانستان 4 تن از نیروهای طالبان را هم دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر از مهدیه جاوید.
وزارت کشور افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در عملیاتی در منطقه شاه ولی کوت افغانستان 20 شبه نظامی کشته و 8 نفر دستگیر شدند. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده است چندین فرمانده طالبان نیز در میان کشته شدگان هستند. در همین روز ائتلاف به رهبری آمریکا نیز اعلام کرد که نیروهای افغان در عملیات مشترکی با نیروهای ائتلاف چندین شبه نظامی را در منطقه شاه ولی کوت کشتند. مشخص نیست که آیا این درگیری همان عملیاتی است که در بیانیه وزارت کشور به آن اشاره شده یا خیر. از سوی دیگر به گفته منابع افغان در منطقه جری که واقع در نزدیکی شاه ولی کوت است، 6 جنگجوی طالبان از جمله 1 فرمانده گروه کشته شد. هیچ نیروی دولتی افغانی در این درگیری ها آسیب ندید. محمد کاظم معاون فرماندار غزنی نیز روز پنجشنبه اعلام کرد پلیس افغان طی عملیاتی در روز چهارشنبه 7 نیروی طالبان را کشته و 4 نفر را بازداشت کردند. خشونت ها در افغانستان در هفته های اخیر افزایش یافته است. بنا به آمار اسوسییتد پرس که با استفاده از منابع افغان، آمریکایی، ناتو و سازمان ملل متحد تعداد تلفات افغان را حساب می کند، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از 2300 نفر در ارتباط با خشونت‌های افغانستان کشته شدند. روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در این روز 1 بمب‌گذار انتحاری خودروی خود را در مقابل فرماندهی ارتش افغانستان در استان هلمند منفجر کرد. در این واقعه کسی به جز بمب‌گذار کشته نشد.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای جهان. سازمان خانه آزادی که یک گروه مدافع گسترش دموکراسی در آمریکاست می گوید رشد دموکراسی در کشورهای اروپای مرکزی کاهش یافته است. در گزارش سالانه سازمان خانه آزادی که در زمینه کشورهای اروپای مرکزی تحولات کشورهای جهان منتشر می شود، آماده است که به رغم عضویت کشورهای اروپای مرکزی در ناتو و اتحادیه اروپا، شاخصهای دموکراسی در این کشورها نزول یافته است.
شنوندگان